بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عزیزان بیننده، همراهان گرامی از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، مهمان منازل شما عزیزان میشیم و با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما انشاءالله خواهیم بود در دقایقی که در حدود یک ساعت انشاءالله توفیق خواهیم داشت. و در این برنامه هم گونه که میدونید هم استاد عزیز ما و راهنمای گرانقدرمون جناب آقای دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه، پژوهشگر و متخصص در مسائل تاریخ و سیره هست. از خداوند متعال میخواییم که طاعات و عبادت شما در این ماه مبارک، ماه ذی‌قعده، مقبول درگاه الهی باشه و انشاءالله کسانی که عازم حج بیت الله الحرام هستن به سلامتی برن و اعمال حجشون انجام بدن و برگردن و خانواده هاشون انشاءالله خوشحال و سرفراز باشن و انشاءالله که با بالاخره با خوبی و خوشی استقبال کنن از خانواده هاشون. در خدمت استاد باشیم و برنامه را آغاز کنیم. جناب آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای غضبانی و همه بینندگان عزیز این برنامه. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات خاصش رو طلب میکنم برای همه عزیزان و سلام خالصانه خودمون رو تقدیم میکنم به محضر مولا و سرورمون صاحب الامر حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه، که همواره باید به یاد اون بزرگوار باشیم و استمداد به طلبیم از پیشگاه مقدسش. و بزرگترین دعای ما در همه آنات و لحظات بالخصوص در روزهای جمعه این باشد که انشاءالله ما در آستانه انشاءالله ظهور اون حضرت هستیم بر اساس بشاراتی که هست. خداوند متعال همه ما را آماده بکند برای اون روز و لایق درک محضر اون حضرت و خدمت در رکاب اون حضرت رو ما رو قرار بده و انشاءالله که این چون توفیق رو پیدا بکنیم
انشاءالله.
در خدمتون هستیم.
بله، امر آقا هم بر حسب روایت، خب شما استاد ما هستید، ما شاگردی میکنیم، ممکنه بختتن صورت بگیره، اصلا نیازی هم به این علائم و اینها نیست، چه بسا که در همین روزها انشاءالله شاهد ظهور آقا امام عصر باشیم. در این برنامه فعلا نظر آقا امام عصر رو جلب میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد که انشاءالله بتونیم ساعت خوبی رو برای شما عزیزان بیننده فراهم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. استاد، ماه ذی‌قعده خب از نظر تاریخی حوادث خوب زیادی توش هست و ما به حسب تقویم رفتیم و در دو سه هفته گذشته در خدمت حضرت عالی بودیم و مباحث خوبی رو بینندگانم مطرح کردم، ما هم خلاصه خدمت شما عرض کردیم و شما هم خیلی تفضل فرمودید. یکی از مناسبت‌های بزرگ ماه ذی‌قعده مناسبت است که در 25 ذی‌قعده، یعنی یه چیزی مثل فردا، نوشته شده. بینندگان هم احتمالاً این روز رو دیدن، نوشته در تقویم ده والعرض. در این خصوص برامون توضیح می‌فرمایید که این ده والعرض چیست و از نظر تاریخی چه بحثی رو داره برای ما؟
بله همطور که اشاره فرمودید عزیزان، خب همه ما انشاءالله اهل مفاتیح هستیم. در مفاتیح الجنان هم مرحوم محدث قمی حاج خباس قمی مناسبت های ایام رو و عبادات و به هر حال تکالیف و آدابی که در این روزها هست ذکر میکنن، از جمله به روز ده والعرض اشاره کردن. 25 ذی‌القعده مثل فردایی و یکی از چند روز، شاید چهار روزیست در سال که روزه اون بسیار سفارش شده و مستحبه، هرچند روزهای مقدار بلند شده، گرم شده، اما اگر هر یک از ما توانستیم توفیق رو پیدا بکنیم که فردا رو با آمادگی از قبلی سحری خوردنی به هر حال آمادگی بتونیم فردا رو روزه بگیریم که فضیلت بسیاری داره روزه فردا، روزه ده والعرض. و چند روایت درباره ده والعرض رسیده که حالا من بعضش رو اشاره میکنم. ده به معنای گسترش هست، گستردگی هست. در سوره بارکه شمس هم والعرض مما دحاها اشاره به هر شود که گسترش زمین دارد و یکی از اون 11 قسمی است که خداوند متعال در آغاز سوره شمس یاد کرده است: و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و تا و الارض و ما دحاها. عرض میکنم که 11 قسم ذکر شده که قد افلح من زکاها، تأکید بر تزکیه نفس و بر توجه به طهارت نفس. طبق روایات در مثل فردا، یعنی در روز 25 ذوالقعده است که زمینی که مملو از آب بوده از زیر کعبه گسترش پیدا کرده و خشکی ها گسترده شده. در حالا چه ایامی، چه ادواری، چه روزگارانی که حالا خیلی خبر نداریم، در روایات هم بیان نشده، اما به هر حال در سیر تکون زمین و عرض کنم که شکلگیری زمین و وضعیت زمین که در ادوار گذشته پدید آمده، روز ده بالعرض چنین روزیست، گسترش خشکی ها از تحت کعبه و زمین دیگه حالت مسکونی پیدا میکند برای انسان ها. طبیعتا ادوار طولانی قبل از حضرت آدم سلام الله علیه بوده این بحثی که مطرح میکنیم، چرا که به هر حال ادوار زیادی قبل از حضرت آدم این زمین بوده با این ویژگی ها و کسانی به هر حال ساکن در روی این زمین بودن. من حالا قبل از اینکه چند روایت رو در ارتباط با ده و الارض از معصومین علیه السلام عرض بکنم، یک نکته ذوقی رو اشاره بکنم. الان که اشاره کردیم به گسترش خشکی های زمین از زیر کعبه، خوبه وصلش بکنیم به عرض کنم که نام و یاد حضرت حجه سلام الله علیه و ظهور اون حضرت و گسترش عدالت بر روی کره زمین، چنان که خشکی ها از زیر کعبه، از کعبه گسترش پیدا کرد و پخش شد در زمین، انشاءالله عدالت هم در میان انسان ها در روی کره زمین از کعبه منتشر خواهد شد و این عقیده راسخ و تردید ناپذیر ماست و همه روایات ما گویا این هست که ظهور حضرت حجه سلام الله علیه از کنار کعبه خواهد بود. این تهمتی که حالا ناآگاهان و جاهلان و غرض ورزان به شیعه میزنن که این شیعیان معتقد هستن که امامشون، امام غائبشون از سرداب مثلا سامر را ظهور خواهد کرد، امثال اینها، این تهمت هاییست که زده میشه، ولی روایات ما همه متفقن بر اینکه ظهور حضرت از کنار کعبه خواهد بود و ملحق شدن یاران خاصشون 313 نفر در مکه خواهد بود، در خانه ای در مکه و از اونجا در کنار کعبه حضرت ظهورشون رو اعلام خواهند کرد و بعد مردمان و شیعیان اون حضرت ملحق خواهند شد به اون حضرت. در حال این هم نکته ایست، بخواهیم ارتباطی ذوقی ایجاد بکنیم بین روز ده و الارض و بین عصر ظهور که انشالله در آستانش قرار داریم، عرض کنم که یک چنین وضعیت انشالله شاهد خواهیم بود که گسترش عدالت بر روی کره زمین باز از کنار کعبه خواهد بود، چون که گسترش ظاهری خشکی ها بر روی زمین این چنین بود. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال چند روایت رو در این ارتباط نقل کردن. با کتاب اقبال الاعمال عزیزان شاید نامش رو شنیدید، آشنا هستید، یکی از منابع ارشاد که روایی ما و مآخذ ما در ارتباط با عرض کنم که آداب و دعاها و زیارات و عبادات و تکالیف روزمره و در طول سال و در ماه‌ها، همین کتاب اقبال الاعمال و یکی از منابع کتاب شریف مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان از آثار یاد میکنن، از جمله اقبال الاعمال، از جمله مصباح المتحجد و از کنون که مصباح کف امی، چندین اثر رو به عنوان منبع خودشون یاد میکنن که در اقبال الاعمال، در اعمال از کنون که ماه ذوالقعده 25 ذوالقعده این روایت رو ایشون دارد: فی ما نذکرهم مما یعملو یوم 25 من ذوالقعده با این عنوان که اعمال روز 25 ذوالقعده، روایتی از مرحوم کلینی نقل میکنن در کافی و مضمونش این از رابی محمد بن عبدالله سیقل میگه خرج علینا ابوالحسن یعنی رضا، ابوالحسن رضا امام رضا سلام الله علیه که کنیشون ابوالحسن بوده، به مرو در ایام که حضرت در مرو بودن در هم دوره ولایت عهدیشون، حضرت خارج شدن فیام 25 من ذوالقعده، روز 25 ذوالقعده حضرت خارج شدن، فرمودن صوموا فانی اصبحت صائما، روزه بگیرید امروز، من امروز روزه هستم. قلنا جعلت فداک ای یوم هو، امروز مگه چه روزیه چه ویژگی داره؟ فرمود یوم نشرت فیه الرحمه، در این روز رحمت منتشر شده، و دحیت فیه از رحمت خدا در این روز منتشر شده بین بندگان، و دحیت فیه الارض زمین گسترش پیدا کرده در این روز، و نصبت فیه الکعبه کعبه نصب شده، و هبط فیه آدم، یعنی یک رخدادهای تاریخی رو امام رضا علیه السلام در این روایت اشاره کرده، هبوط حضرت آدم هم در این روز هست به روی زمین از اون جایگاهی که بوده. و چهار ویژگی رو امام رضا علیه السلام برای این روز ذکر کرده، یکیش نشر رحمت الهی در این روز، رحمت عام و شامل خداوند متعال، گسترش زمین، نصب کعبه و هبوط حضرت آدم. بحث نصب کعبه عرض کنم که یک نکته ایست و خود این چه بسا نشون بده که کعبه ادواری قبل از حضرت آدم حتی نصب شده و مطرح بوده و حضرت آدم حالا این ساختمان رو بنا می کند که بعد از حضرت آدم مدتی میگذره، طوفان حضرت نوح میاد و به هر حال مقدار جا به جا میشه اونجا، بعد حضرت ابراهیم در واقع احیا کننده کعبه است نه بنا کننده اصلی کعبه. این یک روایت. روایت دیگری رو باز مرحوم ابن طاووس نقل میکند از من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ طوسی و همتون از کتاب ثواب الاعمال مرحوم شیخ از مخم من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق و ثواب الاعمال شیخ صدوق، روایت از حسن ابن وشاء، این میگه کنت مع ابی و انا غلام، من جوانی بودم، نوجوانی بودم همراه پدرم، فتعشینا عند الرضا علیه السلام، شب رو غذا خوردیم نزد امام رضا و اون شب رو به هر حال خدمت حضرت بودیم، لیلت 25 من ذوالقعده، شب 25 ذوالقعده رو خدمت امام رضا علیه السلام بودم من و پدرم، حسن ابن وشاء میگه، و پدرم به حضرت عرض کرد که لیلت 25 من ذوالقعده، حضرت به فرمود که به پدرم فرمود لیلت 25 من ذوالقعده ولد فیه ابراهیم، در چنین شبی شب 25 ذوالقعده حضرت ابراهیم متولد شده، و ولد فیها عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم هم در چنین شبی متولد شده، و فیها دحیت الارض من تحت الکعبه، در چنین شبی زمین گسترش پیدا کرده از زیر کعبه. پس حضرت در این روایت سه ویژگی ذکر کردن که یکیش مشترک است با اون روایت قبلی، دو تا اضافه است، ولادت حضرت ابراهیم، ولادت حضرت عیسی. بعد فرمود فمن صام ذلک الیوم کان کمن صام 60 شهرا، عجیبه، فرمود اگر کسی امروز رو یعنی مثل فردایی رو روزه ده بال عرض روزه بگیره مثل کسی است که 60 ماه روزه گرفته. و خب این که قیامت یوم الحسر است از این جهت دیگه، گاهی کسانی توجه میکنن یک روز روزه در روزهای گرم رو برای خودشون هموار میکنن، روز قیامت صحیفه اعمال گشوده میشه، در نامه عمل بعضی ها دیده میشه 60 ماه روزه و بعضی هم محروم هستن از این، و خب روز حسرت خوردن هست و افسوس خوردن هست. و به هر حال این به تعبیر یکی از اساتید اخلاق میفرمود که این دانه ها ایست، میفرمود این وعده ها در روایت دانه پاشی هست برای صید کردن کبوترها، این کبوترهای دل، این ارواح ما، این جانهای ما، نفوس ما که رغبت به سمت عبادت پیدا بکنن دانه پاشیده اند، دانه های واقعی نه دانه های کاذب، برای کبوتر دانه میپاشن که به هر حال به دام بیفته، یکاش همه دام ها از این گونه دام ها باشد که خداوند میخواد با این وعده ها که خب حقیقت هم دارد و عمل خواهد شد این وعده ها از اون سفره عظیم احسان الهی. تعبیر خوبی بود، فرمود که این دانه ها ایست که در وعده ها پاشیدن برای صید کردن بندگان و در حال اون کبوترهای رو. این هم روایت دوم از امام رضا علیه السلام. مرحوم ابن طاووس روایت سومی رو نقل میکند از امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود ان اول رحمت نزلت من السماء الی الارض فی 25 من ذلقعده. اول رحمت الهی در 25 ذلقعده نازل شده از آسمان به زمین. فمن صام ذلك اليوم و قام تلك الليله فله عباده 100 سنه. اگر کسی مثل امشبی رو به عبادت بایسته و مثل فردای رو روزه بگیرد، عبادت 100 سال برای اون نوشته میشه. که اون 100 سالی که صام نهارها و قام لیلها، روزهاش روزه بوده، شبهاش هم به عبادت مشغول بوده. و ایما جماعت اجتمعت ذلک الیوم فی ذکر ربهم عز و جل لم یتفرقو حتی یعطو سؤلهم. هر جماعتی که در مثل فردایی روز ده و الارضی مشغول ذکر پروردگارشون باشن متفرق نمیشن مگر اینکه خداوند یعطو سؤلهم، یعنی خواستشون برآورده بشه، قضاء حاجت بشه براشون. و ینزل فی ذلک الیوم الف الف رحمه، هزار هزار رحمت، حالا به تعبیر امروز 1,000,000 رحمت در این روز نازل میشه. عرض میکنم که یلا منها 99 فی حلق الذاکرین، که 99 درصد به سر رحمت به حلقه های ذاکرین و صائمین در این روز، کسانی که روز به هر حال روزشون روز عبادت باشه، فردا توجه داشته باشن به ذکری، به روزهی به عبادتی مشغول باشن، مشمول این رحمت خاصی میشن که در این روز نازل خواهد شد و همینطور برای کسانی که امشبی رو به عبادت مشغول هستن.
عید بزرگ روز ده الارض با این حساب،
بله،
یعنی روز خاص
در روایات، بله، بزرگ داشته شده. مثلا روزهای دیگری که روزه درش خب توصیه شده، مثل روز 27 رجب، مثل روز عید قدیر، مثل حالا 17 ربیع، امثال اینها، این در ردیف اونها آمده روز ده بالعرض. و من تعمدن چند روایت رو آوردم که هم تذکر به خودم باشه و هم عزیزان بیننده که به هر حال مقدار سهمیمون بود توفیق داشتیم از امشبی از فردا ان شاء الله بهره ببریم. روزی دیگه، روزی معنویه ان شاء الله. به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله، ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. در روزگاران شما، ایام عمر شما، نفحه های رحمانی میوزه، این نسیم ها میوزه. خود رو در معرض وزش این نسیم ها قرار بدید. به خاطر که نسیمی میوزه، انسان میره در یک اتاقه که خودش رو پنهان میکنه، حبس میکنه، وقت میاد نه بیرون، خودش در معرض وزش این نسیم قرار میده. نسیم های رحمانی است که با این تعابیر آمده که نزول رحمت در امشب و مثل فردایی، خود رو در معرض این رحمت ها قرار دادن این است که به هر حال به یک چنین آدابی عمل بشه. باز یک دو تا روایت دیگه هست، اینو بد نیست بخونم. روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود و انزل الله الرحمه لخمس لیال بقین من ذلقعده. خداوند رحمت رو نازل میکند در 5 شب مانده از ذلقعده، یعنی 25 ذلقعده. فمن صام ذلک الیوم کان له کصوم 70 سنه. در روایت 70 سال آمده هر روز هر کس روزه رو بگیره. این تعابیر، اختلاف تعابیرم بسته به اختلاف درجات صائمین دیگه. به هر حال افراد مختلفن در نیاتشون، در جایگاه معنویشون و امثال اینها و میزان بهره‌مندیشون از این روز. و روایت دیگری دارد که در فی 25 لیله من ذلقعده انزلت الرحمت من السماء و انزل تعظیم الکعبه علی آدم علیه السلام. شاید که در چند روز رحمت از آسمان نازل شد و تعظیم کعبه بر آدم نازل شد که جایگاه کعبه مشخص شد بر از آدم. فمن صام ذلک الیوم استغفر له کل شیء بین السماء و الارض. اگر کسی امروز روزه بگیرد، همه اون چه که بین آسمان و زمین هست براش استغفار میکنه. بعد مرحوم ابن طاووس یه دعایی رو ارشاد که نقل کرده برای فردا که دیگه اون در مفاتیح موجوده. عزیزان فردا انشاءالله موفق شده، اون دعای روز ده بالعرض رو هم انشاءالله قرائت می‌فرمایید.
خیلی متشکرم استاد، نکات خیلی دقیقی رو شما فرمودید و خیلی جالب استفاده زیبایی کردید و از بحث گسترش عدالت آقا امام عصر در عصر ظهور ایشون و در عصر حضورشون انشاءالله در اون زمان گسترش عدالت مثل دهوله از همونجاست. ولی یه نکته ای رو من سوال برام پیش اومد، این که این دهوله ارز انقدر اهمیت داره، این در میراث ما در نزد اهل بیت و اینها بوده، همون که فهمید امام رضا علیه السلام ماهی سنه اومدن در اونجا، اونها خیلی هاشون اطلاع نداشتن از همچین روزی. این چگونه است؟ یعنی این همون بحث من میخوام اینو عرض کنم که واقعا سنت پیامبر رو در امام رضا علیه السلام در خراسان در همون زمانی که حضرت اونجا حضور داشتن یعنی اونجا احیا میشه.
بله.
خب این قبلش کجا بوده این ده الارض روز به این بزرگی؟
بله.
چرا پس یعنی این همه صحابه رو بزرگ میکنن بعضی از عالم بزرگان، چرا پس اینا در یه هم چیزایی
در حالی که همونطور که عرض کردم از رسول خدا صلی الله علیه و آله در
آخر روایت از پیامبر
از امیرالمؤمنین روایت نقل شده و بعد سپس از امام رضا علیه السلام. معنیش این نیست که در فاصله بین دوره امیرالمؤمنین و امام رضا علیه السلام ائمه دیگر بیان نکردن یا خودشون مقید به این نبودن، بله، اما سخن در همین هست که اگر اقبال به سمت اهل بیت علیهم السلام داشتن طبیعتا این یک شهرت بیشتری پیدا میکرد و به هر حال در میان عموم مسلمان ها رواج پیدا میکرد این روزهایی که یک جایگاه خاصی دارن. اما بله امام رضا علیه السلام در مرو، اونم به هر حال در خراسان، در جایی که هزاران کیلومتر با مرکزیت
حالا اونم اسلام فاصله داره، توضیح فرمود اونجا مرکز ادیان و مذاهب و ملل و نهل و این همه
بله
عجیبه، اونجایی که این همه عالم داره میان مناظره میکنن.
بله.
با امروزه از همین چیزی غفلت داره.
و همونطور که باید اشاره فرمودید ائمه علیهم السلام در واقع محییان زنده کنندگان سنت پیامبر بودند که به یاد می آوردند و خب نمونهش هم همون هم این نمونه همون جریان نماز عید حضرت که بله. شرط کردن با مأمون که من بر اساس همون سنت جدم رسول خدا نماز رو خواهم خواند و حرکت کردند. و
هفته گذشته به اشاره فرمودید که اصلا اون شکلی که حضرت امام رضا علیه السلام اومدن مردم گفتن عجب این نماز نماز پیامبر هست.
بخوام یه نمونه دیگر رو ذکر کنم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی بعد از جنگ جمل به بصره تشریف آوردن و نماز خواندن، مردم گفتن لقد ذکرنا صلاة رسول الله. خیلی عجیبه، گفتن ما رو به یاد نماز پیامبر انداخت. فاصله حدود 25 سال بوده بین رحلت پیامبر تا همین جنگ جمل که امیرالمؤمنین مبتلا شد، اما پیداست که چه بلاهای بر سر نماز اومده در این فاصله که مردم تازه یادش میفته که این مثل پیامبر داره نماز میخونه، شبیه پیامبر، اون تحریفاتی که بدعتهایی که در نماز اینها وارد کرده بوده.
خب خیلی متشکرم، ببخشید من زیاده گویی کردم و
خواهش میکنم
بحث رو طول دادم. این اشاره فرمودید که حضرت ابراهیم علیه السلام بازسازی کرد کعبه رو.
بله.
قبل از اون چگونه بوده؟ یعنی اون بیابانی که حضرت ابراهیم به دستور خداوند اسماعیل هاجر رو میبره اونجا، قبل از اون اونجا سکنه‌ای داشته قبل از حضرت ابراهیم، یا صرفا فقط یک علامتی به جای کعبه و خانه خدا؟
بله، جزیره العرب که ساکن داشت، منتها سکانش در مکه نبودن، در اطراف بودن، هر جایی که آب وجود داشت در جزیره العرب از دیرباز اونجاها جمعشون تجمع میکردن و اتفاقا اسامی مکانها بر اساس بیشتر بر اساس بئر و آب و اینها، مثل بئر و معونه، بئر و فلان، بئر و فلان. آب خیلی موضوعیت داشته جزیره العرب که سرزمین خشک و بیابانی است. در مکه آب وجود نداشت و لذا حضرت ابراهیم فرزندش اسماعیل و همسرش هاجر رو وقتی آورد به مکه، در اون دعایی که در قرآن هم اشاره شده، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پس بین چند نکته است، اولا پس پیداست بیت الهی اونجا وجود داشته، حضرت ابراهیم بنا کننده نبود بلکه محیی بود در واقع. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، رفع قواعد، پایه ها رو بالا بردن هست، نه بنای بیت، بنای بیت کعبه توسط از آدم سلام الله علیه انجام گرفت.
اولین خلیفه خدا روی بله. زمین این کاره.
بله، طبق اون جملات امیرالمومنین در خطبه قاصعه، خطبه 192 نهج البلاغه که اشاره به خانه کعبه و بنای کعبه میکند. و باز از این روایات هم برآمد که بحث اصلا خانه کعبه این مربوط به قبل از حضرت آدم هست و حضرت آدم در واقع اون بیت رو بنا میکنه، نه اینکه مکان کعبه رو خداوند متعال گرامی داشته و مشخص کرده به عنوان یک مکان معین مقدس و اینکه زمین هم از زیر اون گسترش پیدا کرد. و بله این یک نکته که و اینکه اونجا سرزمین غیر مزروع بوده، غیر وادن غیر ذی زرع، و چطور مزروع میشه با پیدایش آب؟ آبم خب حضرت هاجر و اسماعیل از تشنگی سراسیمه هاجر میرفت و میمد در مابین صفا و مروه که از میکنم که آب زمزم جوشش میکند با اشاره جبرئیل از کنار پای حضرت اسماعیل سلام الله علیه. و خب خوشا به حال این زواری که الان مشرف هستند و میرن در اونجا و طواف میکنند و خداوند چه مقامی بخشیده به یک بانوی غیر معصوم اما به هر حال همسر پیامبر، و اینکه این عیسی رو کرد این خضوع رو در مقابل حضرت ابراهیم سلام الله علیه داشت و تسلیم بود آمد. یکی از بزرگان یه وقتی امام حسین عمره مشرف شد خدمتش رسیدیم، ایشون فرمود که ببینید خداوند چه مقامی به حضرت هاجر داده و فرزندش اسماعیل که این دو در کنار کعبه مدفونن. اولا اون قسمت هجر اسماعیل نیم دیواری که هست اونجا مکان دفن حضرت هاجر هست که حضرت هاجر اونجا مدفون شد بعد از رحلتش، و حضرت اسماعیل او رو اونجا دفن کرد، روی قبرش رو سنگ چین کرد برای اینکه موقع طواف هر شاید که زیر پای طواف کنندگان نماند. و خداوند متعال به حرمت این بانو اون محدوده رو جزء محدوده طواف قرار داده، یعنی کسی از درون حجر اسماعیل طواف بکنه طوافش باطل هست. یعنی در واقع حاجیان باید دور هم کعبه و هم قبر حضرت هاجر طواف بکنن، بعدش هم حضرت اسماعیل از دنیا رفت باز در همونجا مدفون شد.
یعنی خود این دو بزرگوار هم قبر این دو بزرگوار خودش جزء
همون جزء مطاف
هست. این خودش خیلی نکته داره، حالا من بیشتر از این طولش نمیدم. حالا وهابی ها که ادعای شرک میکنن اینجا هم لابد میان ادعاهای خودشون رو تکرار میکنن. بحث شیرینیه، دوست داشتم ادامه بده ولی خب سوالات زیاد هست و سوالات دیگر هم باید از سوالی مطرح کنیم. خب بینندگان هم من یادآوری کنم که میتونید از طریق پیامک و از طریق فضای مجازی که در اختیارتون هست و از طریق تماس با برنامه خودتون سوالاتون رو مطرح کنید و انشاءالله استاد پاسخگو خواهند. استاد امروز هم 24 ذی‌قعده یک مناسبتی هست، اونم غزوه بنی قریظه.
بله.
در این خصوص ما یه سری سوالات داشتیم، حالا انشاءالله بعد از میان برنامه
خدمتتون
برمیگردیم و از این ماجرا از حضرت عالی سوال می‌کنیم. منتظر شما عزیزان هستیم، با تماساتون و با پیاماتون مشارکت بفرمایید. بعد از این برنامه برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
السلام عليك يا حجة الله في الأرض السلام عليك مددی به هم و یو فرج و بهی انم
بله، افتخاری رو داریم همچنان از شبکه جهانی حضرت ولیعصر در خدمت شما عزیزان بیننده باشیم با برنامه آینه تاریخ. استاد عزیز خسته نباشید، امروز 24 ذی‌قعده. باز هم که وقتی ما تاریخ رو ورق میزنیم یه همچین روزی روزیست که بالاخره غزوه بنی قریظه صورت گرفته. این مباحث خیلی از نظر تاریخی شنیدن جریانا برامون جذاب هست. حالا مثلا ما بنی نذیر، بنی قریظه و این بنی قینقا، اینا اقوامی است که مال یهود بودن و این مباحث رو از ازالی شنیدیم. با سوال در همین خصوص است، قضیه بنی قریظه قضیهش چی هست و چرا رخ داد و سرانجامش چی شد؟ در خدمت شما.
بله، یکی از درگیری های چندگانه است که میان یهودیان و رسول خدا صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد، متأثر از روحیات از میکنم که همراه با نجات پرستی و تکبر و عدم خضوع در برابر حق که در یهودیان و بنی اسرائیل متأسفانه وجود داشت و خب در طول تاریخ بوده، امروزه هم هست و در عصر پیامبر هم بود. اینهایی که باید در رأس ایمان آورندگان به پیامبر صلی الله علیه و آله قرار می گرفتند، با توجه به اینکه یه وقت کسانی در جزیره العرب بت پرست و مشرک هستند، قرائت کتب آسمانی رو نکرده اند، مثل همین مشرکان مکه و غیر از اون و اینها که عرب جاهلیه، به هر حال غیر آگاه و جاهل. یه وقت هست که کسانی هستن که اهل کتاب هستند، کتاب آسمانی در میانشون هست، علمایی در بینشون بود که اینها بشارت میدادن ظهور پیامبر موعود رو، مکان ظهورش رو در کتابشون داشتن و عرض میکنم که قرب ظهورش رو استنباط کرده بودن و شواهدی بر این مسئله داریم. و عرض میکنم که لذا به خاطر این بشارت ها از فلسطین و کنار بیت المقدس هجرت کرده بودن، آمدن درون جزیره العرب. روایاتی داریم از معصوم هم داریم.
بله، اصلا به همین نیت اومدن.
بله، اصلا چرا اومدن به جزیره العرب؟ میتونستن برن جاهای دیگه.
درسته.
وقتی که از بیت المقدس اینها رو اخراج کردن یا خارج شدن، آمدن به درون جزیره العرب، رسیدن به منطقه خیبر. خب جای خوبی بود برای زراعت و اینها، بخششون اونجا ساکن شدن، بخشم ادامه مسیر دادن، آمدن به کنار احد بر اساس اخباری که باید دیده بودن، تا در همین یثرب، در یثرب ساکن شدن و بعد اون دسته از یهودیانی که در خیبر و اینها ساکن شده بودن طلب از اونها خواستن که بیایید و کنار ما در اینجا، اون پیامبر در اینجا حضور پیدا خواهد کرد، ظهور پیدا خواهد کرد، هجرت خواهد کرد. اونها گفتن که حالا ما اینجا هستیم، هر وقت که ظهور کرد اون پیامبر میاییم و ملحق میشیم. دو دسته شدن، بخششون در خیبر ماندن، بخششون آمدن به یثرب و که همین مدینه بعدی شد. و اینهایی که به یثرب آمدند سه طایفه اصلی هستند که این سه طایفه اشیره ها و تیره های زیدشون وجود داره. طوائف بنی قینقا که یک طایفه قویی بودن، طایفه بنی نظیر و بنی قریزه، هر کدوم در بخشی از یثرب اینها قلعه های ساختند و ساکن شدند. حدودش رو اونچنان که برخی از محققان ارزیابی کردند تقریبا در جنوب شرقی یثرب بوده. الان هم حدودش مشخصه، حدود قلعه هاشون، آثار قلعه هاشون مشخصه.
آره، تنها چیزی که توی نظر وهابی ها خراب نواد بشه همین آثار یهوده.
بله، بعضی حفظ
کرده خراب میکنن. درست.
بله. و اینها سکونت در اینجا پیدا کردن. این سه طایفه خب وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هجرت به یثرب کردن، اتفاقا یکی از کسانی که گروه هایی که مردم مشرک یثرب رو آماده کردن برای پذیرایی از پیامبر و ایمان آوردن به پیامبر همین یهودی ها بودن. یعنی خود هجرت پیامبر به یثرب یکی از زمینه های فکری و آماده سازی اونجا رو یهود ایجاد کردن که مفتن بر این پیامبری ظهور خواهد کرد. و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، این آیه و کانو من قبل، یعنی قبل از اسلام بین اینها و ساکنان اوس و خزرج، مردم غیر یهود یثرب، درگیری که رخ میداد، این یهودیان یستفتحون علی الذین کفروا، بر اون کفار طلب فتح میکردن. به چی؟
گفتن
بله پیامبری ظهور خواهد کرد، ما با اون ایمان میاریم، به وسیله او بر شما غالب میشیم، فاتح میشیم. این طور بود و بالعکس شد. وقتی رسول خدا صلی الله علیه تشریف آوردن به یثرب، دو چیز موجب شد که اینها در نقطه مقابل قرار بگیرن. یک نکته این که روحیات نجات پرستانه اینها، چون که اینا که عرض میکنم بر اساس مستندات هست، یعنی تصریحاتی است که در متون تاریخی آمده، با اینکه میدانستن، اقرار داشتن به اینکه این همون هست، از جمله در همین بنی قریظه که اشاره فرمودید، وقتی که قلعهشون محاصره شد بعد از اون خیانتی که کردن، رهبرشون کعب ابن اسد عرشبت که اومد سه تا پیشنهاد مطرح کرد. یکی از اون اولین پیشنهادش این بود که گفت میدانیم، من و شما میدانیم که این همون پیامبر موعود هست، این پیامبر از جانب محمد، از جانب خدا سخن میگه سنوان. خیلی عجیبه، این تصریح شده در تاریخ که اینو گفت، میدانیم. بعد اینا گفتن نه، ما نمیتونیم از تورات دست بکشیم. یعنی صرفا با اینکه اقرار داشتن پیامبر سنوان رسول الهی است، اما بر اساس خوی نجات پرستانشون، بر اساس اون دیدگاه که ما قوم برگزیده هستیم و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، گفتم ما قوم برگزیده هستیم، بقیه دیگه زیر دست ما هستن، پایین تر. الانم همین نگاه رو دارن، الانم این صهیونیست ها با همین نگاه با جهانیان برخورد میکنن.
درسته.
و اینو که نپذیرفتن، این نکته که چون پیامبر از نسل بنی اسرائیل نبود، از بنی اسماعیل بود، و از میکنم که اون روحیات نجات پرستانه نپذیرفتن این رو. نکته دوم تعالیم بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آورد. بر اساس این تعالیم اینا باید خیلی از اون چه که بهش معتقد بودند و برش خو گرفته بودند رها میکردن، خیلی از تشریعات کاذب، تبعیض آلود که داشتن، ها شرب خمر داشتن. لذا وقتی که قلعه بنی قریظه فتح شد، بسیار از خمهای می اینها بر زمین ریخته شد، اینها در حالی که در هیچ دینی از ادیان الهی خمر تجویز نشده، همه انبیا خمر رو تحریم کردن. هیچ دینی کار نداریم، حالا مسیحیت متاسفانه آمدن و به حضرت مسیح سلام الله علیه تهمت زدن، نسبت دادن که بعد اون در اشعار ربانی یک شرابی نوشان به حواریون و نانی خوراند و گفت این به منزله گوشت من، منزله خون من هست، و در مراسم اشعار ربانی چنین تهمتی و نسبت ناروایی به حضرت مسیح میزنن. یا یهودیان این چنین گرفتار شرب خمر اینها شدن، اینها یا در مسائل اجرای حدود میان آحاد جامعه تبعیض قائل بودن. اگر کسی نعوذ بالله زنا انجام میداد، از اشراف اگر بود حد تخفیف همراه با تخفیف برش جاری میکردن، اما اگر از زیر دستان بود مردم عادی برش رجم میکردن و امثال اینها و امثال اینها. و اون امتیازات کاذبی که برای احبار و علماشون قائل بودن، همینا رو اسلام زیر سوال برد و لذا اینها یک عامل دیگر بود که نپذیرفتن. و هر یک از این طوائف، چه خیبری ها چه یهود مدینه، یکی پس از دیگری خیانت کردن. در تاریخ ثبت در سال دوم بعد از غزوه بدر یهود بنی قینقاع خیانت کردن، به کیفر رسیدن، پیامبر اخراجشون کرد که مفصل جریانش. در سال چهارم یهود بنی نظیر مجددن خیانت کردن، توطئه قتل پیامبر رو چیدن، اخراج شدن از مدینه. یهود بنی قریظه در سال پنجم به جایی که عبرت بگیرن از جریان‌های قبلی،
دو نمونه قبلش بوده،
بله، خیانتی به مراتب بزرگتر، و اون عجیب. که در جریان خندق به جایی که بیان کمک مسلمان‌ها بکنن با مشرکانی که 10,000 مشرکی که حمله مدینه کردن مقابله بکنن، عکسش عمل کردن، در خفا با اونها پیمان بستن که ما از پشت به مسلمان‌ها حمله می‌کنیم، شما از مقابل.
عجیب.
که بعد از دفع فتنه مشرکان و احزاب در خندق، پیامبر همون روز جبرئیل نازل شد که اتفاقا برخی از مسلمان ها جبرئیل به شکل انسان متمثل شد، سوار بر اسبی ابلق راه سیاه‌سفید سوار بر اسبی شد و به سمت وقت به شکل دهیه کلبی، دهیت ابن خلیفه کلبی، که جبرئیل گاهی متمثل به شکل یک فرد زیبایی بود از مسلمان ها در مدینه، به شکل او متمثل می شد، می اومد خدمت پیامبر، گاهی به اون شکل دیدند که داشت می رفت به سمت قلعه های قلعه بنی قریظه و دستور الهی رو نازل کرد که یا رسول الله نماز عصر رو در کنار قلعه بنی قریظه باید بخوانند، اینقدر تأکید، یعنی ظهر صبح اون روز مشرکان اون بر خندق رو خلوت کردند و رفتن پی کارشون و تا ظهر مسلمان ها دیگه کم کم اونجا رو خالی کردن، نماز ظهر رو که به هر حال خواندن گفته شد نماز عصر کنار، یعنی اینقدر تاکید که بعد اونها مجازات بشن. و امیرالمؤمنین پیشاپیش با 30 نفر از خزرجیان حضرت رفتن به سمت بنی قریظه و اینها رفتن داخل قلعهشون، شروع کردن فحاشی، دشنام دادن به پیامبر و مسلمان ها و تیراندازی و اینها، که امیرالمؤمنین شنیدم پیامبر اکرم صلی الله علیه دارن تشریف میارن، برگشتن به رسول الله عرض کردن که شما جلوتر نیایید، من هستم، یعنی مبادا دشنام اونها به گوش پیامبر برسد، تا این حد امیرالمؤمنین نگران
و رعایت حال
پیامبر بود. و قلعه اینها به هر حال محاصره شد یک روزهای چندین روز که در روزهاش اختلافی وجود داره، آیا مثلا 10 روز بوده، 15 روز بوده، 14 روز بوده، 20 روز بوده، 20 چند روز بوده، 1 ماه بوده، چندین قول وجود داره. اما مثلا فرض کنید اعتماد اگر بخوایم بکنیم به قول مورخ شیعی مرحوم تبرسی در اعلام الورایشون 15 روز رو ذکر میکنه و قلعهشون محاصره شد و نهایتاً هم با فراز و نشیب‌هایی که پیش آمد اینها تسلیم شدند و مجازات شدند که حالا
استاد یه سوالی هم مطرح شده، این که خب مثلا غزوه بدر چند روز طول میکشه، یعنی از کی ما وقتی میریم تقویم رو ورق میزنیم یا اون چیزی که در تاریخ ذکر میشه در فلان روز روز غزوه بدر، فلان روز روز بنی قریظه است یا جنگ احزاب یا همه اینها، خب این اون روز رو رو چه اساس، روز شروعه یا روز پیروزیه؟
بله،
این که مثلا اون روز ذکر میکنن، چون حالا ما شما فرمودی خب ما طبعاً چند جلسه قبل در مورد جنگ خندق خدمت حضرت عالی بودیم و اینها، الان مثلا از اون تاریخ 10 روز 12 روز 15 روز میگذره، در حالی که الان شما فرمودید بلافاصله بعد از اون به سمت
بنی قریظه. دلیلش این هست که جنگ خندق در ماه شوال اتفاق افتاد.
درست.
و خب روزهای طول کشید، اونم دربارش این هست که مدت محاصره مدینه و حضور مشرکان در اونور خندق چقدر بود، گاهی تا یک ماه گفته شده، گاهی کمتر. این اختلاف روزها بخاطر این است که یک تاریخ نویس واحدی وجود نداشته که دقیقا بره گزارش ها رو ثبت بکند. و لذا اقوال دیگه بعدها صحابه طبق نظر خودشون مسائلی مطرح کردن، دچار اختلاف شد.
این روز شروع رو معمولا رو مثلا میگن، یا
این که روز 24 هم هست آمده در نقل تاریخی. آها. مثلا باقدی در مغازی میگه در روز 24 من ذوالقعده به اصطلاح مسلمان ها از کنار خندق رفتن. آها. به سمت قلعه بنی قریظه. مثل امروزی نماز عصر رو در واقع باید کنارش میخوندن. و جالبه، عجیبه این نکته، این نکته جالبه که پیامبر فرمود که نماز عصر و کنار قلعه بنی قریظه باید خوانده بشود. معناش این نبود که نماز عصرتون قضا بشه اگر دیر رسیدید. لذا بعضی از مسلمان ها تصور کردن که به صورت به ظاهر کلام پیامبر عطف توجه کردن، لذا تصور کردن که الا بلا نماز عصر باید اونجا خوانده بشه، در حالی که مراد پیامبر تأکید بود که سریع برید به اون سمت. حالا اگر دیرتر رسیدید به نزد قلعه بنی قریظه در راه نمازتون رو بخونید، نظرت قضا بشه. برخی نمازشون قضا شد، نماز عصرشون قضا شد، به خاطر این تصور که حتما نماز عصر باید اونجا بخونن. ولذا این که باید متوجه
و دقت و تفکر در
متوجه منظور گوینده باید بود و عقل رو به کار انداخت. معنیش این نیست که نمازتون رو قضا بکنن، قضا بشه تا اگر چنین اومده در نقلای تاریخی و برخی از محققین بحث کردن در این باره. به هر حال در چنین روزی بود که حرکت به سمت بنی قریظه انجام گرفت، قلعه اونها محاصره شد این مدت. و خب چند مرحله داشت. در یک مرحله اینها ابتدا که داشتن فحاشی میکردند و دشنام میدادند و اینها تیراندازی میشد از اون طرف از این طرف، یه مقدار گذشته نه محاصره ادامه داره، مسلمان ها هستن و عزم پیامبر من مجازات اینها جزمه. شخصی رو فرستادن از میان خودشون به نام نباش ابن قیس که بیاد مذاکره بکنه. او آمد با پیامبر صلی الله علیه صحبت کرد، به حضرت عرض کرد که اگر اصرار بر مجازات بنی قریظه دارید، بگذارید ما هم مثل همون بنی قینقاع و بنی نظیر مدینه رو ترک بکنیم، یک بار شطور هر چند نفر از انبالون برداریم و بریم. پیامبر فرمود نه، الا این که شما از نازل بشوید به حکم من و تسلیم حکم من بشید. و دیدم بله، به هر حال این قصه جدی است و اینطور نیست که پیامبر همطور کوتاه بیاد. برگشت نباش ابن قیس، خبر رو رسوند و عرض کنم که در مرحله بعد ابو لبابه رو فرستادن، تقاضا کردن که بیاد مذاکره کنه، تقاضای مذاکره کردن. ابو لبابه یکی از همین بنی قریظه بود، یه غلامی بود در میان بنی قریظه که قبلها آزاد شد، پیامبر آزادش کرده بود، مسلمان شده بود و اینها خارج بنی قریظه بود، تا چون از قبل در میان اونها بوده و تقاضا کردن که او بیاد.
خودش از بنی قریظه نیست.
نیست. قبلا بوده.
یک یهودی بوده که
بوده. بله.
در کنار
اونها. بله. بعد پیامبر او رو آزادش کرده بود و متعلق به این جبهه بود. پیامبر او رو فرستاد و شروع کردن به پرسیدن که پیامبر محمد صلی الله علیه با ما چه خواهد کرد و ما چه کنیم. ابو لبابه گفت که باید تسلیم بشید، اشاره به گردنش کرد. یعنی شما مجازات خواهید شد و به قتل خواهید رسید، مردانتون به هر حال اونایی که خیانت کردند و اینها. تا این رو اشاره کرد فهمید که خطا کرده. چرا؟ چون وقتی که اشاره به گردنش کرد اینا طبیعتا مقاومت خواهند کرد دیگه، دیگه تسلیم نخواهند شد. وقتی که بدانه که به اصطلاح پیامبر قصد مجازات اینها رو داره، این فهمید که نباید این چنین سخن میگفت، اینها رو به مقاومت داره پیش میبره. پشیمان شد و سریع از قلعه خارج شد، از در پشتی خارج شد به گونه‌ای که دیگه مسلمان‌ها رو نبینه. یه راست آمد به مسجد النبی، در مسجد النبی رفت کنار یک ستونی که الان هم معروف استوانه توبه. خدا قسمت کنه عزیزانی که مشرف هستن.
سوالم شده در این خصوص که بله. ستون توبه چیه جریانش تو مسجد نبوی؟ پس همین قضیه.
بله در مسجد نبوی در اون قسمت روضه نبوی چند تا ستون هست، اینها ویژگی های دارن که یکی به استوانه توبه معروفه که خیلی مشتری داره، یعنی خیلی از اصلا جا نمیشه اونجا، این زوار و زائرین اونجا خیلی اهتمام دارن که برن کنار این ستون برکت نماز توبه بخوانن، عبادت بکنن. استوانه توبه یا استوانه ابی لبابه به این عنوان معروف هست چون آمد خودشو با تناب بس به این ستون و برای اینکه خداوند توبه شو بپذیر. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی مطلع شد فرمود که اگر نزد من می آمد من برای او استغفار می کردم. خب خدا هم که استغفار پیامبر رو رد نمی کنه.
درسته.
اما حالا که رفته اونجا باید منتظر باشیم وحی الهی نازل بشه و توبهش پذیرفته بشه. حدود باز اختلاف در روزها هست، اونم 15 روز آمده در این که 15 شب 15 روز اونجا بود و غذا هم خیلی کم، یا مقدار خرما دخترش می آورد و فقط برای تجدید وضو تناب رو باز میکرد، میرفت تجدید وضو میکرد، میامد در اونجا و در اونجا بود تا اینکه ام سلمه، شبی پیامبر در حجره ام سلمه بود که ام سلمه میگه که توبه او نازل شد از ناحیه خدا، قبول توبه او پیامبر بشارت داد، میگه من به صلاح خواستم برم بشارت رو بدم به او پیامبر اکرم، خودشون سحر وقتی که هنگام صبح تش بردن برای نماز بشارت رو دادن به ابو لبابه. در یک نقلی داریم که اون تنابها رو فاطمه سلام الله علیها، اینو سهیلی از مورخان اهل سنت در الروض العنف نقل میکنه، میگه که فاطمه سلام الله علیها آمد و تناب رو باز کرد از اون ستون و بشارت رو داد به چیز و خواست این رو عوض میخوام خواست باز بکنه، تناب رو این اجازه نداد.
عجب.
این آقای ابو لبابه چرا؟ گفت من نذر کردم که پیامبر این کار انجام، عهد کردم که پیامبر یا قسم خوردم که پیامبر این تناب رو باز بکند و صبر کرد پیامبر آمد و این تناب رو باز کرد، فرمود که فاطمه تو بلعتم منی، یعنی فرقی نمی کرد، فاطمه هم اگر باز میکرد تو به عهدت عمل کرده بودی. و برخی از علمای اهل سنت استفاده های از این مسئله کردن که فاطمه وقتی به منزله نفس و جان پیامبر هست، بعد اتم منی اینجا پیامبر اینطور فرمود، پس کسی که به حرب فاطمه میره به حرب پیامبر رفته. کسی که ظلم به فاطمه کرد ظلم به پیامبر کرده، این رو جا دارد
استفاده کرده
اهل سنت خودشون استفاده کردن.
جالبه.
کسانی که حجمه به خانه فاطمه بردن حجمه به پیامبر بردن، در واقع فرقی نیست با این تبیینی که پیامبر صلی الله علیه و آله انجام داد. و این قصه ابو لبابه، اما اونهای باز وقتی که جریان ابو لبابه گذشت، اون نکته که در اول برنامه اشاره کردم که این کعب ابن اسد، بعد کعب ابن اسد دیگه وقتی دادی اینطوره اومد نشستن به مشورت یهودیان بنی قریظه، این کعب ابن اسد گفت سه پیشنهاد دارم، یکی این که بیایید ما که میدانیم این پیامبره و از جانب خدا بپذیریم، گفتم ما دست از تورات بکشیم این کارو نخواهیم کرد. گفت پس بیایید این زن و بچه‌مون رو با دست خودمون بکشیم که خیالمون راحت بشه، اسیر نمیشن دست مسلمان‌ها، بعد دیگه با خیال راحت بیافتیم بریم برای جنگ با این مسلمان‌ها. گفتن این چه پیشنهادیه که ما بچه‌های خودمون رو زنان با دست خودمون بکشیم. گفت پس سوم این که الان شب شنبه است و این مسلمان‌ها تصور می‌کنن که شنبه ما اقدامی نخواهیم کرد، در این شب حمله کنیم به مسلمان ها. یهودیان گفتن که شنبه‌مون رو بی احترامی کنیم از بین ببریم، اینم نخواهد شد. ولی ماندن دوباره در قلعه تا اینکه مجدد پیشنهاد کردن سعد ابن معاذ که از قبیله اوس بود و هم پیمان اینها بود اون بیاد برای قضاوت و داوری و اینها، که پیامبرم پذیرو و سعد قضاوت کرد طبق حکم تورات، حکم خودشون که باید مردان جنگیشون چه بشن؟ عرض کنم که کشته بشن و زنان و بچه هاشون اسیر بشن. و رضا در قرآن کریم در آیه شریف 26 سوره احزاب اشاره به این نکته کرده و بعد اینها عرض میکنم که تسلیم شدند و پیامبر اکرم صلی الله علیه همین حکم در برشون اجرا کرد، فرمود این حکم الهی از فوق آسمان ها. در آیه 26 سوره احزاب و انزل الذين كفروا من اهل الكتاب من سیاسیهم فریقا تقترون و تأثرون فریقا و نازل کرد خود پایین آمد خداوند کافران از اهل کتاب رو من سیاسیهم بساد سیسیه یعنی قلعه ها از اونجا پایین کشید اینها رو گروه از اینها رو کشتید فریقا تقترون و تأثرون فریقا گروهی هم اسیر کردید اما تعداد این کشته ها خب اونی نیست که در برخی از روایات آمده از 12 قول از 1000 تا به پایین مرحوم علامه جعفر مسلم فرمود بین 100 تا 200 نفر از این مردان جنگیشون کشته شدن
نهایتاً یعنی اینقدر پس
بله یعنی
چون خیلی شبهات را انداخته
میگن 1000 نفر بودن 900 نفر بودن 800 750 600 امثال اینها اینها اقوال
بی‌پایه‌ای است که
دلیلش هم این است که تعداد مجموع زنان و کودکان وقتی که گفته شده 750 نفر بودن طبعا مردان جنگی به مراتب کمتره
مرد باشه
بله خب معمولا 4 5 نفر زن و بچه یه مرد جنگی دارن دیگه
درسته
ولی زن طبق همون حساب کنیم بین 100 تا 150 نفر بود
پس اون علت مقاومتشون ابتدا همون کار ابو لبابه که اشاره کرد به گردنش
بله
علت تسلیمشون
حکم چون خودشون قبول کرده بودن هر چی سعد ابن معاذ گفت بله و او چنین حکمی کرد
خیلی متشکرم ما در خصوص بنی قریظه سعی کردیم مباحث رو به صورت کامل برسیم ولی خب دیگه وقتم به پایان رسید و نیمی از برنامه رو خلاصه به این قضیه اختصاص دادیم انشاءالله که بشه در جلسات بعد سوالات دیگر رو هم مطرح کنیم خیلی متشکرم استاد زحمت میکشید و بالاخره این محبت رو میفرمایید که با این حوصله و سعی صدر بنده حقیر هم تحمل میکنید
خواهش میکنم
لابلای صحبتتون زیاد صحبت میکنم
توفیقی
است عذرخواهی میکنم از شما همچنین از بینندگان عزیز تشکر میکنم انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه فراموش نکنید مرتب میتونید سوالاتتون رو بفرستید حتی در غیر از این زمانی که در خدمت شما هستیم تا دیدار دیگر التماس دعا داریم و همه شما رو به خدای من نام سپاریم اللهم عجل ولیک الفرج
بشتاب ای منجی عالم بشتاب ای روح عدالت بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتاب ای از تو بزرگی بشتاب ای از تو جلالت بشتاب ای نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی عشرستی
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته